دفایا افضل ما صليت على احد من اوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه: اروپا فرصت‌های زیادی را برای عمل به تعهداتش از دست داده است. در صورتی که ایران گام‌های بعدی کاهش تعهدات برجامی خود را بردارد، بازگشت به نقطه اول سخت‌تر خواهد شد.
عرضه نخستین محموله 10,000 تنی بنزین صادراتی شرکت نفت ستاره خلیج فارس از امروز در بورس انرژی. همه خریداران داخلی هم می‌توانند محموله صادراتی بنزین را خریداری و صادر کنند.
و دومین آزمایش موشک کره شمالی در یک هفته اخیر، پیونگیانگ. در صورت ادامه تهدیدها آزمایش موشک‌های قاره پیما را از سر می‌گیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان خبرها را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رئیس جمهور گفت پایبندی کامل ایران به برجام در شرایطی که طرف مقابل به حد اقل تعهدات خود عمل نمی کند برای ملت ایران پذیرفتنی نیست. آقای روحانی در تماس تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با اشاره به اینکه اروپا فرصت زیادی را برای عمل به تعهدات و همکاری با ایران از دست داده است تاکید کرد، هرچه زمان بگذرد و گام‌های بعدی توسط ایران به انجام برسد، بازگشت به نقطه اول سخت‌تر خواهد شد. رئیس جمهور تصریح کرد پس از خروج آمریکا از برجام نه تنها شاهد اقدام جدی از سوی اروپا در این زمینه نبودیم، بلکه برخی از شرکت‌های اروپایی نیز در پیروی از تحریم یک جانبه آمریکا از ایران خارج شدند. آقای روحانی تصریح کرد عادی‌سازی روابط نفتی و بانکی گام اول از تعهدات مورد انتظار ایران از اروپا است. رئیس جمهور همچنین گفت اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران برای آن کشور هیچ سودی نخواهد داشت و ایران در مقابل هر گونه تنش آفرینی با قدرت از منافع خود دفاع خواهد کرد. در این تماس تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را یک جانبه و غیر قابل قبول دانست و گفت علی‌رغم تحریم‌های آمریکا اروپا به دنبال راهکارهایی برای برقراری روابط اقتصادی با ایران از جمله در زمینه ایجاد خط اعتباری است.
تخصیص اعتبار برای واحدهای تولیدی و رتبه‌بندی معلمان. رئیس سازمان برنامه و بودجه دیشب در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در منطقه ورامین و پیشوا گفت در سال جدید 53,000 میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی پیش بینی شده است. محمد باقر نوبخت افزود دولت با وجود تمام محدودیت‌ها 23,000 میلیارد تومان هم برای تکمیل طرح‌های عمرانی در نظر گرفته است.
الان چند سال هست که با همکاری مجلس در تصویب تبصره 18 در قانون بودجه امکانی رو فراهم کردیم که واحدهای تولیدی ما بتوانند هم از تسهیلات ارزون قیمت استفاده بکنن، هم بخشی حتی کمک بلاعوض دیده شده برای سال جاری بالغ بر 53,000 میلیارد تومان در فقط این بخش این تسهیلات تو تبصره 18 پیش بینی شد. همچنین برای اشتغال الان ما برای تک تک استانهامون برنامه ویژه‌ای داریم که تو اون برنامه ویژه امکان تأمین سرمایه در گردش و حتی تسهیلات ارزان‌تر از آنچه که در شرایط عادی وجود داره پیش بینی شده.
معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاش دولت برای مهار تورم گفت بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران رو به کاهش و رشد اقتصادی کشور رو به افزایش است. نوبخت افزود به زودی از مشکلات با سربلندی عبور خواهیم کرد. نوبخت همچنین گفت توسعه حمل و نقل ریلی جزو سیاست‌های دولت است که بر اساس ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است. اختصاص 2000 میلیارد تومان برای اجرای دومی مرحله از طرح رتبه بندی معلمان موضوع دیگری بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرد و گفت آموزش و پرورش باید هر چه سریعتر مقدمات اجرای این مرحله را فراهم کند.
نخست محموله 10000 تنی بنزین صادراتی شرکت نفت ستاره خلیج فارس امروز در بورس انرژی عرضه می شود. حسینی مدیرعامل بورس انرژی در گفتگو با رشیدی خبرنگار رادیو گفت همه خریداران داخلی هم می توانند محموله صادراتی بنزین را خریداری و صادر کنند.
امروز اولین عرضه بنزین در رینگ صادراتی بورس انرژی ایران انجام میشه. این بنزین جزو تولیدات شرکت نفت ستاره خلیج فارس بزرگترین شرکت بنزین سازی خاورمیانه است. کیفیت این بنزین یورو 5 هست با اکتان 91. یک محموله 10000 تنی عرضه خواهد شد. تمامی کشورهای مقصد میتونن شرکت‌های بازرگانی و تجار تو این رقابت شرکت کنن و اگر که موفق به خرید شدن فرآورده رو صادر بکنن. قیمت‌های پایه به صورت دلاری هست ولی قابل تبدیل به ریال هم هست.
قیمت پایه چقدر تعیین شده؟
قیمت پایه 485 دلار در هر تن هست که فکر می‌کنیم که بازار از اون استقبال بکنه.
قبلش هم شما فراخوان میدید برای خریدار، یعنی الان مشخصه که آیا خریداری هست یا نه؟
بله، برای تمامی عرضه‌هایی که در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران انجام میشه از دو روز قبل اطلاع رسانی عمومی میشه و دو روز گذشته اطلاع عرضه بنزین از طریق سایت بورس انرژی اطلاع رسانی شده.
معاون بنیاد مسکن گفت تا کنون 103 هزار واحد در مناطق سیل زده برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شدند و حدود 71 هزار واحد نیز قرارداد منعقد کردند. عزیز الله مهدیان همچنین گفت روند تعمیر بیشتر واحد ها در مناطق سیل زده سرعت خوبی دارد و 2400 میلیارد تومان اعتبار هم که دولت برای تسهیلات جدید در مناطق سیل زده تصویب کرده در مرحله ابلاغ است.
تعداد افرادی که در قالب وام تعمیری احداثی و معیشتی معرفی شدن تقریبا معادل کل تسهیلاتی که تو مرحله اول بوده به بانک‌ها معرفی شدن حدود 3000 معرفی شدن و از این تعداد 71837 خانوار موفق به عقد قرارداد شدن. فقط تنها مسئله‌ای که ممکنه در آینده نزدیک باش مواجه بشیم تسهیلات تموم شده، بعد مرحله دوم که مصوب دولت هست ان شاءالله بانک مرکزی هر چه سریع‌تر به بانک‌های عامل ابلاغ کنه که بتونن به استان ابلاغ بکنن. ما تسهیلاتمون که تموم شد دولت 2400 میلیارد تومان مجدداً برای مسکن تسهیل کرده و طی مراحل ابلاغ هست.
در حالی که هنوز یک هفته از آزمایش دو موشک بالستیک کره شمالی نگذشته است، این کشور بار دیگر دو موشک جدید از همین نوع را آزمایش کرد. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد این دو موشک به فاصله کمی از منطقه نزدیک بندر وونسان در ساحل شرقی کره شمالی شلیک شده و هر دو در ارتفاع 30 کیلومتری مسافتی حدود 250 کیلومتر را طی کردند. آزمایش موشکی جدید کره شمالی در آستانه رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی انجام شد. پیونگیانگ هشدار داده است در صورت برگزاری این رزمایش، آزمایش موشک‌های بالستیک قاره‌پیما را از سر می‌گیرد. این دومین آزمایش موشکی کره شمالی پس از دیدار چند هفته پیش کیم جونگ اون رئیس این کشور با رئیس جمهور آمریکا در مرز دو کره است و نشان می‌دهد این دیدار نیز بی‌نتیجه بوده است.
اعتراض آمریکایی‌ها به نژادپرستی رئیس جمهور این کشور در بحبوحه حملات نژادپرستانه دونالد ترامپ، نمایندگان سیاه‌پوست ایالت ویرجینیا در اعتراض به ترامپ از شرکت در مراسمی که روز گذشته در جیمز تاون برگزار شد خودداری کردند. این نمایندگان با صدور بیانیه اعلام کردند نادیده گرفتن نشانه‌های نفرت و اهانت در اظهارات و عملکرد ترامپ غیر ممکن است. در حین سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در جیمز تاون هم شعارهای ضد ترامپ سر داده شد و ماموران امنیتی یک معترض را از محل خارج کردند. نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا نیز نشان می‌دهد 51% از مردم این کشور باور دارند که ترامپ فردی نژادپرست است. اما همزمان با تشدید بحث‌ها بر سر نژادپرستی ترامپ، چند نماینده دیگر کنگره آمریکا از جمله شماری از سران حزب دموکرات استیضاح او را خواستار شدند. الیاس انگل گفت مجلس نمایندگان آمریکا باید رسماً طرح استیضاح ترامپ را بررسی کند. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا با رد دیدگاه منتقدان خود مدعی شد در کل دنیا هیچ کس پیدا نمی‌شود که کمتر از او نژادپرست باشد. خبر دیگر این که رئیس جمهور آمریکا در خطر حذف از رقابت‌های درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور در ایالت کالیفرنیا قرار گرفت. این موضوع زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که فرماندار ایالت کالیفرنیا قانونی را امضا کرد که به موجب آن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات درون حزبی در این ایالت باید اظهارنامه مالیاتی خود را علنی کنند. ترامپ گفته است هیچگاه اظهارنامه مالیاتی خود را علنی نخواهد کرد. ایالت کالیفرنیا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقشی تعیین کننده دارد و بیش از 39 میلیون نفر از جمعیت 337 میلیونی آمریکا در ایالت کالیفرنیا زندگی می کنند.
سرپرست حجاج ایرانی به همراه زائران ایرانی مستقر در مدینه شب گذشته بعد از محرم شدن در مسجد شجره عازم مکه مکرمه شدند. رئیس سازمان حج و زیارت هم از ورود بیش از 74 هزار زائر ایرانی خانه خدا به عربستان خبر داد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه اعلام کرد مالکان خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت هوشمند جهت صدور کارت خود فقط به مراکز پلیس براوه 10 مراجعه کنند.
وزارت اطلاعات از دستگیری برخی سرکردگان شبکه تخلفات ارزی در استان هرمزگان خبر داد. وزیر اطلاعات اعلام کرد این شبکه فساد ارزی بخش ناچیزی از ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص داده و مابقی آن را در مجاری غیرقانونی استفاده کرده‌اند.
وضعیت امنیتی افغانستان و چشم‌انداز تحولات سیاسی آینده این کشور در دیدار نماینده دبیرکل سازمان ملل و عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه در تهران بررسی شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان یافتن آزمایش‌های نهایی ماهواره مخابراتی ناهید 1 خبر داد.
رئیس رسانه ملی در پیامی درگذشت استاد حسین آهی، شاعر، پژوهشگر و از حافظان زبان فارسی اصیل را تسلیت گفت. پیکر مرحوم آهی فردا تشییع می‌شود.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اسارت بیش از 40 نفر از عناصر مزدور ارتش سعودی در منطقه اسیر در جنوب عربستان خبر داد.
کاهش ارزش پول انگلیس ادامه دارد. پوند از زمان آغاز نخست وزیری بوریس جانسون و جدی شدن بحث خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 2.5% ارزش خود را از دست داده و به پایین ترین سطح از سال 2017 رسیده است.
رئیس شورای نظامی انتقالی سودان همه مدارس این کشور را به مدت نامعلوم تعطیل کرد. روز گذشته 5 تظاهر کننده از جمله 4 دانش آموز در ناآرامی های شهر الابیض سودان کشته شدند.
شرکت چینی هواوی از رشد 23% درآمد خود با وجود تحریم‌های آمریکا خبر داد.
کارشناسان درباره فاجعه زیست محیطی ناشی از نشت مواد رادیواکتیو در یک نیروگاه آمریکا هشدار دادند. گزارش هاکیست این محموله در حال حمل در خودرو بود و در نیروگاه وستینگ هاوس در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا به بیرون نشت کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی کرد. تازه‌ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم جوانان ایران در رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان آسیا اقیانوسیه در تایوان با یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز عنوان چهارم را به دست آورد. در این مسابقات که 170 جودوکا از 21 کشور حضور داشتند، تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و مغولستان اول تا سوم شدند. برای کشورمان علی پرهیزگاری نشان طلا، امین کامیابی نقره و قاسم باغچری مدال برنز کسب کردند. همچنین خانم مریم بربت عنوان ارزشمند نایب قهرمانی و مدال نقره را به دست آورد. این نخستین حضور یک بانوی ایرانی در فینال رقابت‌های آسیایی بود. در 5 وزن نخست رقابت‌های کشتی حاضر قهرمانی نوجوانان جان در سوفی بلغارستان دیشب امیر حسین فیروزپور و رحمان عموزاد مقام قهرمانی و مدال طلا رسیدند و مهدی ویسی مدال نقره کسب کرد. در 5 وزن دوم نیز امروز برای مدال طلا علی عرب، عرفان الهی و سهیل یوسفی مبارزه و ابوالفضل ولیپور و علی قلی‌زادگان برای مدال برنز تلاش می‌کنند. در دور هشتم مسابقات شطرنج آزاد سوئیس محمد امین طباطبایی مقابل جفری شیونگ سوپر استاد بزرگ آمریکایی و بخت نخست قهرمانی به پیروزی رسید و با 6.9 امتیاز در فاصله یک دور مانده به پایان رقابت‌ها صدر نشین شد. تیم فوتبال پرسپولیس امروز و فردا دو بازی تدارکاتی برای تیم‌های پیکان و نفت مسجد سلیمان پشت درهای بسته برگزار می‌کند و تیم استقلال نیز فردا با تیم ماشین‌سازی تبریز در تهران بازی خواهد کرد. تیم فولاد و خوزستان در یک دیدار تدارکاتی در افاض با یک گل برابر ذوبان اصفهان به برتری رسید. در ادامه رقابت‌های تدارکاتی پیش فصل فوتبال اروپا دیشب در آلیانس آرنای مونیخ ابتدا تیم تاتنهام انگلیس با تک گل هری کین رئال مادرید اسپانیا را مغلوب کرد و بایر مونیخ آلمان با نتیجه پرگل 6-1 تیم فنرباغچه ترکیه را شکست داد. الله یار صیادمنش از دقیقه 67 در ترکیب فنرباغچه قرار گرفت و پاری سن ژرمن فرانسه در چین با نتیجه 3-3 تیم سیدنی استرالیا را مغلوب کرد. و بالاخره اینکه سردار آزمون ملی پوش کشورمان که در ثانیه 11 بازی زنیت سن پترزبورگ برابر اورنبورگ گل زنی کرد تا سریع ترین گل تاریخ زنیت را به نام خود ثبت کند در ترکیب تیم منتخب این هفته لیگ روسیه قرار گرفت. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح تازه بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی نهم مرداد ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
قفل سوء مدیریت بر سردخانه میوه های تنظیم بازاری شب عید،
نشونه این که سازمان تعاون روستایی به جای تنظیم بازار به فکر درآمد بوده، اتفاقیه که همکنون رسانه‌ای شده.
بازگشت چراغ خاموش قیمت خودرو به سایت های مجازی.
نهادهای اجرای دولت باید یک اقدامی که به نظرش میرسه میتونست کمک کنه تو این فضا رو به ما پیشنهاد میداد یا میومد میشد صحبت. هیچ کار خاصی و دستور خاصی در این موضوع متاسفانه داده نشد.
و قانونی که زورش فقط به مرکز آموزش عالی میراث رسید.
سوال اصلی کارشناسای این حوزه اینه که در شرایطی که کشور دارای بیشترین منابع میراث فرهنگی و برای بهره برداری از اون چاره‌ای جز سرمایه گذاری در این حوزه نداره، چرا فقط باید مرکز آموزش میراث فرهنگی منحل بشه؟
ممنون که پیک بامدادی رو میشنوید از رادیو ایران. پیامک دادید به 3610 و گفتید که چرا وضع لباس‌های تولیدی و در بازار به نحوی هست که بی‌حجاب‌ها راحت‌تر میتونن انتخاب کنن. شما اگه شلوار فاقدار و بلند بخوای نیست، اگه مانتو بلندم بخوای نیست. اینه که خدا وکیلی فکر میکنم خیلی ها باش مشکل دارن. من خودم توی یه پاساژ 3 طبقه رو گشتم دونه به دونه از مغازه هاشو و یه دونه مانتوی جلو بسته در واقع دکمه دار نتونستم پیدا کنم. خب اما بریم سراغ گزارش اولمون. چند روزیه که انتشار خبر فاسد شدن میوه های تنظیم بازاری شب عید در سردخانه دماوند مردم رو شوکه کرده. تعاونی روستایی در گفتگو با پیک بامدادی این موضوع رو تکذیب کرده اما میگه بخشی از این میوه ها راهی بازار صادراتی شدن یا اینکه به کارخانه های کنسانتره برای تولید آب میوه تحویل داده شدن. اما این سوال جدی وجود داره که میوه هایی که باید شب عید برای کاهش قیمت به مردم عرضه می شد چرا توی سردخونه ها نگه داشته شد، اون هم زمانی که قیمت میوه ها در سطح بالایی بود. از سوی دیگه اگه این میوه ها فاسد نشدن پس چرا به کارخانه ها تحویل داده شده؟ گزارشی از همکارم نجبایی.
طرح تنظیم بازار میوه شب عید امسال یکی از پرچالش‌ترین طرح‌ها را در این سال‌های اخیر داشت. همه ساله از شهریور شروع به خرید میوه می‌کردند، اما خرید میوه برای ذخیره‌سازی شب عید امسال با 3 ماه تأخیر یعنی آذر آغاز شد. درست در زمانی که میوه باغ‌ها فروخته شده بود و وزارت جهاد مجبور شد گاهی از دلالان خریداری کنه. خانم اصغری روابط عمومی سازمان تعاونی روستایی:
ما همیشه شهریور ذخیره‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری توی زمینه.
خب آخه امسال دیر اعلام شده، 10 روز هم نشده به ما اعلام شده، متاسفانه امسال دیر اعلام شد.
اما خرید میوه شب عید امسال یک ویژگی دیگه ای هم داشت. قرار بود بیشتر از 3-4 هزار تومان به مردم فروخته نشه، ولی گاهی تا 8-9 هزار تومان هم در ایام عید به مردم فروخته شد و بدین ترتیب خیلی از مردم میگفتن تعاون روستایی وابسته به جهاد کشاورزی به جای اینکه تنظیم بازار کنه خودش یک دکان درآمدی باز کرده، به طوری که میوه های خریداری شده رو با چند برابر قیمت به مردم میفروشه. موضوعی که البته تعاون روستایی تکذیب میکرد.
اگر شما میوه کیلو 3 تومن خریدی نگه داشتی، برای اینکه نرخ نگیری از اون بالاتر بره، نه اینکه بیا بگی 10% زیر قیمت بازار. الان خب ببخشید شما میوه پرتقال کیلو 3 تومن خریدی، بازار الان میگم فرض کیلو 6 تومن، شما میخوای 10% زیر قیمت بدی مثلا کیلو 5 و 500 یا 5 تومن. پس به نظر من این شیوه بسیار بسیار اصلا هیچ کمکی به مردم نیست، باعث تورم و گرانی میشه خودش.
اما نشونه این که سازمان تعاون روستایی به جای تنظیم بازار به فکر درآمد بوده اتفاقیه که هم اکنون رسانه‌ای شده. موضوع از این قراره که تعاون روستایی 1,000 تا 2,000 تن میوه رو به جای اینکه در شب عید به مردم بده توزیع نکرده تا زمینه فاسد شدن اونها فراهم بشه و این میوه ها گندیده شدن، ولی احتمالاً به دلایلی به مردم داده نشد. نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکو در گفتگو با پیک بامدادی میگه ما به بازرسی وزارت جهاد و مسئولان و مدیران اجرایی تذکر دادیم که این سیب ها داره خراب میشه.
حدود یک ماه قبل مطلع شدم و به دوستان اطلاع دادم که هم وزارت کشاورزی هم بازرگانی هم مسئولین مربوطه تو شهرستان که نسبت به خراب شدن این سیبا اقدام کنن، چون این سیبا داره هم شرایط کمی هم شرایط کیفیش از بین میره. متاسفانه مد نظر قرار ندادن و حدود 2070 تن بود. البته همین تذکر ما باعث شد حدود 800 900 تنش مورد استفاده قرار بگیره و تو بازار پخش بشه، ولی بقیه‌اش مون.
اما مدیر کل بازرگانی تعاون روستایی خراب شدن 1,000 تا 2,000 تن سیب رو تکذیب میکنه، ولی میپذیره که بخشی از اون خراب شده. البته اشاره‌ای نمیکنه اصلا چرا میوه تو سردخانه وزارت جهاد باید خراب بشه.
ما اصلا بحث 1,000 تن فساد سیب ذخیره ملی و این قصه رو نداریم. یه درصدی هم افت و زایاد داره، اصلا افت و زایاد عضو لاینفک محصولات و تربار کشاورزی.
سوال اصلی اینه که اصلا چرا باید میوه در انبار بمونه و به مردم عرضه نشه؟ اما آقای میرزایی نیکو نماینده مجلس میگه اسنادی داره که نشون میده این میوه ها فاسد شده.
کسایی که دیدن اونجا عکس گرفتن، فیلم گرفتن، همه اسناد موجوده، گزارش فنی خود سرخونه وجود داره.
مدیر کل سازمان تعاون روستایی که میوه های شب عید رو به جای فروش به مردم برای تنظیم بازار در انبار نگه داشته به پیک بامدادی میگه ما طبق قراردادی 1,000 تن میوه های مانده در انبار رو به اتحادیه باغداران تحویل دادیم تا آنها به کشور عراق دهند یا به آب میوه تبدیل کنند.
نزدیک حدود 900 تنش به کشور عراق صادر شده از طریق اتحادیه و یا صادرکنندگان مرتبط با ایشون. یه مقداری که سیب پسورتش هستن به کارخونه‌های کنسانتره رفته تولید آب میوه بشه و آب میوه‌ش رو صادر بکنن به کشورهای اوراسیا و تجارت روسیه. نزدیک 6 تا ترلی با صادراتی سیب بارگیری کرده، فردا باز چندین ترلی داره بارگیری میکنه برای صادرات.
میوه‌هایی که تعاون روستایی به اتحادیه باغداران داده قرار بود در ایام عید به مردم فروخته بشه تا بازار تنظیم بشه و مردم بتونن میوه ارزان تری بخرند و قشر متوسط و فقیر جامعه هم دسترسی به میوه برای سفره عیدشون داشته باشند. این سوال رو آقای نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی مطرح میکنه.
مربوط به صادرات نبوده، مربوط به ذخیره سازی بوده. بازار عید اشباع نبوده، به اساس مصرفش بود، به اساس اون چیزی که ما ذخیره سازی میکنیم برای ایام خاص هستش و باید به هر طریقی شده ما در اون ایام توزیع بکنیم.
هرچند آقای نورانی به عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی هم در خصوص صادرات سیب به پیک بامدادی میگه من خبری از صادرات سیب ندارم، اما مگه این سیب ها برای صادرات ذخیره شده بودن؟
دیگه من نمیتونم به گفته های مسئولین جهاد کشاورزی رو توضیح بدم یا ازشون دفاع بکنم. این ذخیره سازی که برای صادرات نبوده، این ذخیره سازی برای توضیح برای عامه مردم بوده در ایام شب عید و بعد از.
موضوع عرضه نکردن سیب های تنظیم بازاری به قیمت گندیده شدن اونها حتی به خطبه های نماز جمعه نیز کشیده شده. اگرچه تعاون روستایی گندیده شدن همه اونها را تکذیب میکنه، ولی عرضه این میوه ها به کارخانه های آب میوه گیری نشانه ای از کاهش کیفیت اونهاست. هرچند نماینده و برخی مسئولان میگن اسنادی در خصوص فساد بخش زیادی از این میوه ها رو در دست دارن.
خب گزارشی شنیدید در رابطه با میوه هایی که در سردخانه نگهداری شدن و همین امر موجب فاسد شدن بخش زیادی از اونها شده. شما هم میتونید به 3610 نظرتون رو به ما اعلام کنید.
این پیک بامدادی.
اما در کنار برخی سوء مدیریت ها و همچنین نقش احتمالی خودروسازان، فضای مجازی هم از عوامل رشد قیمت خودرو بود که با ممنوع شدن درج قیمت در آگهی های فضای مجازی تأثیر اون بر کاهش قیمت خودرو دیده شد، در حالی که سایت های مشهور خرید و فروش مجازی ملزم شده بودند تا متصل نشدن آگهی ها به سامانه احراز هویت از درج قیمت خودرو خودداری کنند، اما چند روزیه که این قیمت ها دوباره برگشته. برخی کارشناسان افزایش چند روز اخیر قیمت خودرو رو در کنار برخی عوامل دیگه به ظهور دوباره قیمت ها مربوط می دانند. گزارشی از حسن علی مردانی.
وقتی چند ماه پیش نمودار رشد قیمت‌های مسکن و خودرو سیر صعودی پیدا کرده بود و حباب‌های قیمتی اونها هر روز فربه‌تر می‌شد، مسئولان یکی از دلایل این اتفاق رو بازی سوداگرانه دلالان با قیمت‌ها در فضای مجازی اعلام کردند. همین شد که با دستور دادستانی قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش مسکن و خودرو حذف شد. آگهی‌هایی که خیلی از فعالان بازار می‌گفتند هیچ نقشی به جز بالا بردن قیمت‌ها نداره.
5 6 میشن با 7 تا 8 تا خط متفاوت. اینو از 220 تومن آگهی میگم به 260 تومن، 220 میگه آقا فروختم، 240 میگه آقا 10 دقیقه با یکی صحبت کردم میگیم آقا داره گرون میشه، پس من 250 بخرم.
دستور حذف قیمت ها از دادستانی به پلتفرم های فروش اینترنتی رسید و اردیبهشت ماه بود که قیمت ها از روی آگهی های مربوط به مسکن خودرو حذف شد. این حذف قیمت ها به گفته آقای معتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل ثبات رو به بازار خودرو برگردوند.
از برج 3 و 4 تا 34 درصد کاهش قیمت ها داشت، به خاطر اینکه این سایت ها جلوش گرفته شد، قیمت به حساب دیگه دستکار قیمت ها وجود نداشت، بازار راه خودش میرد.
آقای عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم میگه در این چند ماهی که قیمت ها در آگهی های سایت ها درج نمی شد شاهد کاهش قیمت مسکن و اجاره بها بودیم.
این اقدامی که دادستانی ورود کرد و منع کرد درج قیمت ها رو، خب در جهت کنترل اجاره بها و در جهت کنترل قیمت مسکن بسیار موثر بود.
اما چند روزی هست که دوباره پای گزینه قیمت گذاری به آگهی های اینترنت در پلتفرم های خرید و فروش و سایت های درج آگهی دوباره باز شده. آقای معتمنی میگه در چند روز اخیر این قیمت گذاری ها و همچنین قیمت های جدیدی که خودروساز اعلام کرده نمودار قیمت های بازار خودرو رو صعودی کرده.
این دو سه روز گذشته هم افزایش قیمت شرکت ها رو داشتیم، اما از این ور سایت ها قیمت میذارن، وقتی که 50 نفر 100 نفر یه قیمتی رو توی سایت بذارن تاثیرش رو تو 51مین نفر میذاره.
آقای الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی میگه دستور حذف قیمت ها از روی سایت ها یک دستور موقتی و 48 ساعته بوده و الان از اون موضوع چند ماهی میگذره.
دستور موقتی رو دریافت کردیم از کسب و کارها از قوه قضاییه در تقریبا 3 ماه پیش. دستور موقتی رو تا 48 ساعت قیمت خودرو از پلتفرم های نیازمندی آنلاین حذف بشه، که خب مدت اون هم گذشت، یعنی 48 ساعت الان 3 ماه گذشته.
برای اینکه بفهمیم سایت ها برای برگشت قیمت ها مجاز هستند یا نه، این موضوع رو از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور جویا شدیم. آقای جاوید نیا معاون دادستان:
دستوری که صادر شده بود مبناش این بود که دستور موقت در واقع صادر بشود که یک سازوکاری برای نظام مند شدن و ساماندهی این وضعیت ایجاد بشه. پیگیری های انجام شد و در نهایت هم با جلساتی که در مرکز ملی برگزار شد خیلی تکالیفی برای دستگاه های مختلف تعیین شد. مبنای کار هم به این صورت قرار گرفت که هم احراز هویت انجام بشه، هم یه سری محدودیت هایی در تعداد آگهی ها، و بر این مبنا آن چیزی که در نهایت هم مقرر شد این بود که این سایت ها با اجرای اون ضوابط بتوانن قیمت ها رو برگردانن. این که حالا اون ضوابط رو رعایت کردن، این دیگه نظارتش در واقع بر عهده پلیس فتا و اون کمیته نظارت بر بازار شبکه ایش که اگر اون ضوابط رعایت شده باشه برگشتن قیمت ها مانعی نخواهد داشت.
البته آقای الفت نسب میگه در این مدت از طرف دستگاه های دولتی و نظارتی راهکار خاصی به ما پیشنهاد نشد.
قرار بود اتحادیه خودرو همکاری کنه، لیست قیمت روزانه بده که نداده. بحث احراز هویت مطرح شد که برخی وصل شدن به این سامانه که سامانه شاهکار هست. امیدواریم ظرفیت سامانه شاهکار بیشتر بشه و اگر ایرادی هست برطرف بشه تا همه پلتفرم‌ها بتونن به این سامانه وصل شن. متاسفانه تو این سه ماه نهادهای اجرای دولت باید یک اقدامی که به نظرش میرسید میتونست کمک کنه تو این فضا رو به ما پیشنهاد میداد یا میومد میشستیم صحبت، هیچ کار خاصی و دستور خاصی تو این موضوع متاسفانه داده نشده.
اونطور که معلومه هنوز همه پلتفرم‌های در جایگاهی اینترنتی